أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أذقره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم العذائد من البيت وإسماعيل تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. درباره دعای ابراهیم سلام الله علیه که برای اهل مکه ثمرات مسئلت کرد این چنین عرض کرد که ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. دعا را نسبت به مؤمنین کرد و نسبت به غیر مؤمنین امر را به خدای سبحان موکول کرد که هرچه خدای سبحان درباره اونها تصمیم گرفت همون متبع است. خدای متعالی درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و نعمت دنیایی اینها را به نعمت آخرت متصل کرد و اینها همون کسانی هستند که میگویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. و ای درباره کفار فرمود نعمت اینها به عذاب آخرت متصل است، نعمت دنیا به نعمت آخرت متصل نیست. اینها همون گروهی هستند که و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرت من خلاق. یعنی حرف و منطق بعضی ها این است که خدای ما دنیا بده، نمیگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حلال نمیخوان، دنیا میخوان هرچی شد. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگوین به ما حلال بده، میگوین به ما دنیا بده. لذا می فرماید این گروه کسانی هستند که و ما لهم فی الآخرتی من خلاق. اما به من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الآخرتی حسنتن و قنا عذاب النار. اونا هر دنیایی را نمی خوان، حسنات دنیا را می خوان، دنیای حسن و دنیای حلال مسئلت می کنن. خدای سبحان درباره مؤمنین دعا را مستجاب فرمود و فرمود به این که نعمت دنیای اینها به نعمت آخرت متصل است. و ای درباره کفار فرمود امتعه قلیلا ثم اذره الى عذاب النار و بئس المصیر. این اختصاصی به مشرکین حجاز ندارد، یه اصل کلی در سوره لقمان نسبت به کل کافر بیان کرد. فرمود هر کس کافر هست یه بهره کوتاهی در دنیا دارد و بعداً به عذاب قیامت مزدتر خواهد بود، یعنی حتماً این ضرر رو باید تحمل کند. آیه 23 و 24 سوره لقمان این است که و من کفره فلا یحزون که کفره الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله علیم بذات الصدور نمت هم قلیلن ثم نزترهم الى عذاب قلیل. ما اینا را بهره کم میدهیم. ممکن است کسی را در طی قرون متمادی متنعم کند، اما بالقیاس الى الاخره متاعش کم است، چون اصولا و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، که این تنوین تحقیر است. اصل دنیا نسبت به آخرت اندک است. فرمود نمتعهم قلیلا ثم نزترهم الى عذاب قلیل. و برای اینکه معلوم بشود متاع دنیا و مال دنیا پیش خدا ارزش و اهمیتی ندارد، در سوره زخرف اینچنین فرمود، آیه 33 سوره زخرف این است که ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سرر علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الاخرت عند ربک للمتقین. فرمود ما برای اینکه کافران سرگرم باشن اونها را می توانیم نعم فراوان بدهیم، ولی می ترسیم کسانی که ضعیف ایمانن اونها هم کفر بورزن. اگر این خوف نبود ما اونقدر کافران را متنعم می کردیم که هرگز اینها به یاد خدا نباشند. به بدترین وضع اینها را ما با مال می گرفتیم، اینقدر به اینها مال می دادیم که به جای اینکه سقف خانه ها را با چوب یا با تیر آهن بنا کنند سقف نقره‌ای درست کنند. ولولا ان یکون الناس امتاً واحده، فقط همین خوف است که مردم کافر میشن، میگن پس هر کی کافر است وضع مالیش خوبه. دیگر نمیدونن مال یک بلایی است برای انسان. به همون مقداری که آبروی انسان محفوظ باشد کافی است، کم از کسی که بتواند وضع مالیش درست باشد و دینش هم حفظ بکنه. لذا فرمود عده‌ای را خدای سبحان با مال میگیرد. در بعضی از آیات قرآن کریم پیغمبر خطاب میکند، فرمود به این که بلکه به کل مؤمنین میفرماد اینا فکر نکنن که نصار اولهم فی الخیرات، ما اگر به اینها اولاد دادیم و اگر به اینها مال فراوان دادیم اینا فکر نکنن که ما خیرات فراوانی به اینها دادیم. گاهی هم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب میکند که مبادا اجسام اینها، این وضعی که اینها دارن، این سر صورتی که اینها دارن تو را به اعجاب در بیارد. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم بهم کافرون. گاهی دارد که خدای سبحان اینها را با مال و اولاد عذاب میکنند. بنابراین دعای ابراهیم سلام الله علیه را درباره کل کسانی که در مکه به سر میبرند مستجاب کرد. فرمود به این که اونها که در مکه هستند و مؤمنند حسنات دنیا و حسنات آخرت متصل است. اونا که در مکن و کافرن در دنیا بهره ای دارن مادی که حسنه به شمار نمی آید و در آخرت به عذاب علیم گرفتار خواهند شد. و این اصل کلی را در سوره لقمان هم بیان فرمود که اختصاصی به کفار مکه ندارد. فبود نمتعهم قلیلا ثم نسترهم الی عذاب قلیل. و اما اونچه که مربوط به مسئله ساختن کعبه است، فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. چون این دو نفر یکسان کار نکردن، یکی به منزله معمار و بنا بود، دیگری به منزله دستیار، یعنی ابراهیم سلام الله علیه بانی اولی بود و اسماعیل سلام الله علیه به منزله دستیار، لذا بعد از اینکه جمله اولا تمام شد نام اسماعیل سلام الله علیه را میبرد. نفرمود و از یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البیت، بلکه جمله اولا را تمام شد بعد اسم اسماعیل سلام الله علیه بود. فرمود و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی بعد اینکه جمله را تمام شد اونگاه نام اسماعیل را برد. اگر اسماعیل مثل ابراهیم سلام الله علیه ما در ساختن کعبه یکسان سهیم بودن، می فرمود و از یرفع ابراهیم و اسماعیل القواعد من البیت، این نشون می دهد که بنیانگذار اساسی همون ابراهیم است و اسماعیل سلام الله علیه ما دستیار است. و اگر بعد در بعض از موارد خطاب تثنیه است مثل آیه قبلی که ما به ابراهیم و اسماعیل به عنوان تعهد امر کردیم و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، این یکسان نیست که هر دو در این تعهد سپردن سهیم یکسان باشن. به شهادت این که در بعضی از آیات دیگر می فرماد ما به ابراهیم او رو متعهد کردیم و عهدنا الی ابراهیم که طهر بیتی، اونجایی که می فرماد ما به ابراهیم گفتیم معلوم می شود مسئول مستقیم و اولی ابراهیم سلام الله علیه هست و اسماعیل سلام الله علیه به عنوان دستیار است، چه در ساختن کعبه و چه در تطهیر بیت. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی این بنا با این دعا شروع شد و با این دعا ساخته شد، نه اینکه وقتی خانه را ساختن گفتن از ما قبول کن. خدای سبحان عملی را قبول می کند که فی نفسه حق و خیر باشد و از عاملی نشأت بگیرد که اون عامل اهل تقوا باشد. اگر عمل فی نفسه خیر نباشد جا برای قبول نیست. اگر عمل خیر باشد ولی عامل خیر و معتقد نباشد بازم خدای سبحان عمل را قبول نمی کند. لذا فرمود این نمای تقبل الله من المتقی، این معیار قبول است که در سوره مبارکه مائده در زیر جریان فرزندان آدم این اصل کلی را یاد کرده است. فرمود آیه 37 سوره مائده این است که وقت دو علیهم نبع ابنی آدم بالحق از غرب و غربانن فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال الاغفرنك قال انما یتقبل الله من المتقی. اگر خود اون عمل بی تقوا بود یقینا مقبول نیست، مثل عمل ریایی که خود اون عمل بی تقوا است. اگر عمل با تقوا بود ولی عامل تقوای کامل نداشت اون عمل مقبول هست ولی به تقوای کامل نمی رسد، مثل کسی که در خود این عمل تقوا رعایت کرده لله انجام داد ولی یک نقاط تاریک و مبهمی هم در زندگی او هست، در اینجا این عمل یقینا مقبول هست، وگرنه لازمش آن است که نمازهای اکثر انسانها و مسلمانها قبول نباشد، برای اینکه اکثری متقی نیستند، اون تقوای لازم و عدالت ندارند. ولی قبولی که هست قبول ضعیف و قبول ناتمام است. پس اگر عمل فی نفس یه بی تقوا بود یقینا مقبول نیست. اگر عمل فی نفسه با تقوا بود و عامل در غیر این عمل تقوا را رعایت نشد، در خود این عمل تقوا را رعایت شد، عمل حتما مقبول هست منتها به قبول کامل نمی رسد. پس اگر کسی نماز خوند و در این نماز تقوا را رعایت نشد، مثلا ریا درش بود یا لباس غصبی درش بود، مکان غصبی درش بود، یا علل و عوامل دیگر، چون خود این عمل با تقوا نیست البته مقبول نیست. ولی اگر نمازی خوند که دارای شرایط بود، فاقد موانع بود، در خود این عمل تقوا رعایت کرد ولی یک نقطه ضعف های این نمازگزار در خارج نماز دارد، این نماز او مقبول هست ولی به قبول کامل نمیرسد. چه این نمای تقبل الله من المتقین، چون تقوا به معنای عدالت شرط قبول نیست نظیر ولایت. ولایت شرط قبول است ولی تقوا و عدالت شرط قبول نیست. یعنی تقوای عامل و عدالت عامل شرط قبول عمل نیست. البته تقوای عمل شرط قبول عمل است، چون خدا عملی را میپذیرد که لله باشد و عملی که لغیر الله است فما کان لغیر الله فهو لغیر الله، خدای سبحان به شرکای خود واگذار میکنند، هرگز نمیپذیرد. پس این نمای تقبل الله من المتقین نمیخواد بفهمد که شرط قبول عمل تقواست، اونطوری که نصوص ولایت دارد که شرط قبول عمل ولایت است. این لسان اونطور نیست، وگرنه لازمش آن است که عبادات اکثر مسلمان ها که عادل نیستند باطل باشد. این اونطور نیست. تقوا شرط قبول کامل هست، شرط کمال القبول است نه شرط اصل القبول. اگر فعل با تقوا بود و عامل در اون عمل تقوا رعایت کرد اصل قبول هست ولی مرحله کمال نمیرسد. اما اگر اصل فعل بی تقوا بود، یعنی عامل در اون کار هیچ تقوایی نداشت، گرچه خود کار خوب است، بدنه کار خوب است، ولی صاحب کار آدم بدی است، این را خدا قبول نمی کند یقینا. مثل کار خیری که از کافر و منافق نشأت می گیرد، کار خیر است ولی صاحب کار شر است، این کار را یقینا خدا قبول نمی کند. البته آثار دنیایی دارد، ممکنه بهرهای مادی ببرد، اما این کار را قبول بکند او را بهش ببرد یه هم چیزی نیست. اینه در سوره مبارکه توبه مشخص فرمود، در سوره توبه آیه 53 و 54 این چه آمد که فرمود به منافقین بگو انفقو اولاتن قل انفقو تو ان او کرهن، شما با میل کمک بکنید یا با اجبار کمک بکنید هر دو یکسان است. انفقو تو ان او کرهن لن یتقبل منکم، از شما مقبول نیست. چرا؟ برای که انکم کنتم قوما فاسقین، شما فاسقید و عمل فاسق را خدا قبول نمی کند، پس عمل شما را قبول نمی کند. اون اصل کلی به عنوان کبرای کلی زمینه این صغرا شد. چرا عمل منافقین قبول نیست؟ برای اینکه اینا فاسقن و عمل فاسق مقبول نیست، پس عمل اینها مقبول نیست. یعنی عمل فاسق فی فسقه، کسی که در همون عمل فاسق است. لذا در آیه بعد این مطلب رو بازتر ذکر فرمود، فرمود و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله، چون به خدا و قیامت و پیغمبر معتقد نیستن، حسن فاعلی ندارند، این عملشون عمل قربی نیست. عمل اگر لله نباشد خب مقبول نیست، هم عمل باید لله باشد هم عامل باید انسان خوب باشد. اگر عمل لله بود و عاملم الهی اندیشید البته مقبول هست که نتیجه اخروی هم خواهد داشت. نه، نفسشون پلید است، این کار را انجام میدهند اما هدفشون الهی نیست، هدفشون به خیال خود مردمی. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا بهم کسالا ولا ينفقون الا بهم کارهون، نماز را با کسالت میخونن، یعنی بیمیلی، چون معتقد نیستن، انفاقشون هم با کراهت انجام می شود. پس اگر روح پلید بود ولو عمل خیر باشد مقبول نیست، یعنی اثر اخروی داشته باشد این شخص را به بهشت ببرد، این طور نیست. ممکن است در دنیا مزایایی داشته باشد، بهرهای مادی داشته باشد و امثال ذلک، بهرهای مادی را خدای سبحان خواهد داد. اما این که درباره خود است ابراهیم سلام الله علیه دارد که به اسماعیل که عرض کردن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برای اینکه هم عمل لله است هم عامل حسن فاعلی دارد و لله این کار را انجام میدن. و خدای سبحان درباره دی وعده داد، فرمود به اینکه اگر کسی آدم خوب بود و کار را لله انجام داد ما از او به بهترین وجه قبول میکنیم. ممکن است که در بعضی از زوایای عمل حضور قلب نداشته باشد، در بعضی از زوایای عمل عنایت نداشته باشد، ولی ما در کلش به احسن وجه میپذیریم. ممکن است کسی نماز بخواند لله و انسان خوبی هم باشد، چون انسان خوبی است و نماز را لله میخواند، خدای سبحان به بهترین وجه این نماز او را قبول میکند، گرچه ممکن است در بعضی از حالات نماز حضور قلب نداشته باشد اما خلوص دارد، خلوص دارد، ولی در بعضی از کار نماز حضور قلب ندارد. همون بهترین وجهی که ممکن است این عمل قبول بشود ما از او قبول میکنیم. درباره افرادی که از استقامت برخوردارن خدای سبحان این چنین وعده داده است، در سوره احقاف آیه 13 به بعد این چنین فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بعد از اینکه در آیه 15 جریان توصیه احترام پدر و مادر و مسائل دیگر را ذکر می‌کند، می‌فرماید اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملو، نه یعنی فقط اون احسن ها را قبول میکنی، یعنی اینها را به احسن وجه پاداش میدهیم و اعمال اینها را به احسن ما یتصور میپذیریم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملو و نتجاوز عن سیئاتهم،
اینا که معصوم نیستن، بالاخره یه نقطه ضعف هایی دارن، ما از اون سیئاتشون میگذریم. فی اصحاب الجنه، اینها در جمع اصحاب بهشتن. وعد صدق الذی کانوا یوعدون، ما به اینها وعده صدق دادیم. ما گفتیم سیئاتون رو تبدیل میکنیم به حسنات، ما به اینها گفتیم تکفیر سیئه، تبدیل سیئه، همین ها به اینها وعده دادیم. پس اگر کسی عملی را لله انجام داد و خودش هم معتقد بود و در زوایای عمل یک ناصافیهایی و عدم حضور قلبی و امثال ذلک بود، خدای سبحان اونها را ترمیم میکنه. ولی درباره است ابراهیم سلام الله علیه که خب خلوص محض بود، این که عرض کرد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اون خالص ترین قبول و برجسته ترین قبول را مسئلت می کند. در بحث های قبل شاید این امر و عنایت فرمودید که گاهی خدای سبحان خود عمل را قبول می کند، گاهی عامل را قبول می کند. در جریان مریم سلام الله علیها خدای سبحان می فرماد وقتی مادرش نذر کرد که او را خدمت گذار خانه خدا قرار بدهد، گفت ربنا تقبل منا، اونجا فرمود فتقبلها ربها به قبول حسن، خود این بانو را خدا قبول کرد، این را پذیرفت. اگر کسی را خدا قبول کند بشود بنده مخلص، نه اون نذر مادرش را قبول کرد، اون نذر مادر خیلی است مال او. اما در اینجا فرمود خود مادر عیسی را ما قبول کردیم، فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا. وقتی خدا یک کسی را قبول بکند همه امکانات و توفیقات را هم به او میدهد، بهترین معلم به نام زکریا برای او فراهم میکند، زکریا را کفیل او قرار میدهد. و کفلها زکریا یعنی جعل الله سبحانه و تعالی زکریا را کفیلا لها، معلم خوب برای او فراهم میکند، جای خوب برای او فراهم میکند. اگر عبدی مورد عنایت خدای سبحان باشد همه امکانات ترقی را برای او فراهم میکند. معلم خوب داشتن، شاگرد خوب داشتن، رفیق خوب داشتن، هم بحث خوب داشتن، فرزند خوب داشتن، دوست خوب داشتن، یا توفیقات است که خدای سبحان اعطا میکند. فرمود ما قبول کردیم، همه امکانات هم برش فراهم کردیم و کفلها زکریا. اما در اینجا ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما عرض بکنن خدایا این را از ما قبول کن، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. در پذیرش دعا ابراهیم سلام الله علیه اصراری دارد. یکی از بهترین راههایی که ابراهیم سلام الله علیه یاد دیگران داد همین مسئله دعا و نیایش است. دعاهای فراوان دارد، دعا میکند، بعد به خدای سبحان میگه دعای مرا مستجاب کن. اینم استجابت دعا را از خدای سبحان میخواهد. یعنی این چنین نیست که حالا ما که دعا کردیم طلبکار شدیم، تو حتما باید دعای ما را مستجاب کنی. نه، خواستی میکنی، نخواستی نمیکنی، ولی مسئلتمون اینه که دعای ما را مستجاب کنید، که حتی قبول دعا را هم باز از خدای سبحان مسئلت میکند. در همون سوره مبارکه ابراهیم وقتی بعضی از دعاها را میشمارد میفرماد به این که او دعا کرد و دعا کرد که دعایش پذیرفته شود. آیه 40 سوره ابراهیم این است که رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. چند تو دعا کرده، اون دعاهاش از آیات 35 شروع می شود تا 40. این دعاها را که عرض کرد، یکی از اون برجسته ترین دعاها مسئله اقامه نماز است که او رو چند بار ذکر می کند. ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، اینا را که مکرر ذکر می کند. با آیه 40 که می رسیم می فرماید که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا تو که نماز را در جامعه احیا می کنی، چون ستون دین توست، ممکن نیست نماز از جامعه گرفته بشود، ولی اون توفیق را بده که این ستون دین به دست ما اقامه بشود. رب مرا جزء به پادارنده این ستون قرار بده. رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی، یقینا نماز در جامعه هست، این ممکن نیست عبادت از زمین گرفته بشود. این ستون دین همواره هست، اما دعای حضرت اینه که خدایا ما را جز خدمتگزاران این ستون قرار بده که ما این ستون را حفظ کنیم. رب اجعلنی مقیم از صلاته و من ذریتی، بعد عرض بکن ربنا و تقبل دعا، این دعا را هم بپذیر. حالا این چه نیست که اگه کسی دعا کرد طلبکار باشد و حتما باید خدای سبحان دعای او رو مستجاب کند، این طور نیست، این ادب دعاست. ربنا و تقبل دعا، یعنی این دعای ما رو هم بپذیر. اونگاه طلب مغفرت برای خودش و برای پدر و مادرش میکند که جمله آخر. بنابراین دعای حضرت این است که خدایا تو قبول بکن، اگر این کعبه را قبول کردی این میتواند مرکز عبادت باشد، میتواند قبله مسلمین باشد و مطاف مسلمین و حجاج و معتکفین باشد، و اگر نپذیرفتی این مزایا بر او بار نیست. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. گاهی انسان یک کار را قابل عرضه می داند، می گوید خدای این کار را از ما قبول کن. گاهی اونقدر خود را ناچیز می بیند که در حضور مولا خود را شایسته نمی بیند که اسم اون کار را ببرد، فقط اصل قبول را مطرح می کند، دیگه نمی گوید این کار را از ما قبول کن. این را اونقدر ناچیز می شمارد که قابل ذکر نیست، لذا عرض نکردن خدایا این بنا را از ما قبول کن، مفعول محذوف است. چی را قبول کن؟ این از بس کوچک شمردن و کار خود را کوتاه و کوچک شمردن باعث می شود که انسان او را ذکر نکند. رب تقبل منا، چی را قبول کن؟ میخوان عرض کنن خدای اون کار ما قابل ذکر نیست، اینقدر خود را کوچک میبینن در پیشگاه خدای سبحان. نه اینکه بگن حالا ما کارگری کردیم، خدایا این بنا را ساختیم در این سرزمین، این بنا را از ما قبول کن، این طور نیست. حذف مفعول در اینجا برای اخلاص دایی است که عمل خود را نمیبیند اصلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حالا این دعاها از این داییان زمینه را فراهم میکند که به مقام تسلیم برسن. عرض میکنن ربنا وجعلنا مسلمین لکه، پروردگارا ما را مسلم قرار بده، نه مسلمان قرار بده. این حالت اسلامی را الان سالیان متمادی این پدر و پسر دارد. یک نحوه اسلامیست که ساده ترین اثر رو دارد و آسان ترین حکمم هست، و اون اظهار شهادتین است، باعث حفظ خون هست، باعث میراث هست، باعث تجویز نکاح هست و امثال ذالک. این همون معنای اسلام سوری و اسلام ظاهری است که هر مسلمانی دارد و آثار فقهیش هم همین است. این را خدای سبحان درباره اون اعراب فرمود به این که شما نگوید ما مؤمنیم، برای اینکه لما یدخل الایمان فی قلوبکم بل قولوا اسلمنا، لا تقولوا آمنا بل قولوا اسلمنا، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. در سوره حجرات آیه 14 این است که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. شما نگوید ما مؤمنیم، بگوید ما مسلمانیم. همین اظهار شهادتین که آثار فقهی دارد اسلام است، و هنوز ایمان در قلب شما اعراب بدو وارد نشده است. بگوید ما مسلمانیم، نگوید ما مؤمنیم. این یک درجه اسلام است که ضعیفترین درجه است. یقینا ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل سلام الله علیه این معنا را مسئلت نکردند، بلکه اینکه خودشون معلم این مقام بودند و سالیان متمادی حضرت با این مقام زندگی کرد، بلکه مقام های خیلی برتر و بالاتر. پس کدام اسلام است که اینا در آخر عمر با همه این نیایش ها اون اسلام رو مسئلت میکنن که عرض بکنن ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من امتنا و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. این معلوم میشود یه اسلام خاص است. این که عرض کردن ربنا وجعلنا مسلمین لکه، این کلمه لک هم نشون میدهد که اسلام خاص است. گوشه از اون اسلام را خدای سبحان در سوره صافات مشخص کرد. اون عبارت از انقیاد محض است. سوره صافات وقتی جریان ذبح اسماعیل رو ذکر میکند، پیشنهاد میدهد، اسماعیل عرض میکند یا ابت افعل ما تو عمر ستجدون انشاءالله من الصابرین، میفهمد فلما اسلما و تلهو للجبینه و نادیناه ان یا ابراهیم. یعنی هر دو وقتی مسلم شدن، منقاد شدن، او حاضر شد که قربانی بشود، این حاضر شد که قربانی بکند، پدر پسر را به جبین خوابوند، همین که خواست ذبح کند گفتیم تو به وظیفه عمل کردی. این یکی از نشانه های اسلام است. این می شود انقیاد. این همون مقام تسلیم است. این همون انقیاد صرف است که اینا از خدای سبحان مسئلت می کنن. انسان که به اونجا به اون مقام می رسد نه تنها رنج نمی برد بلکه لذت می برد که محبوب از اون چیزی طلب کرد. اگر محبت فرزند از دل بیرون رفت، انسان فرزند را در راه خدا با آسانی و با لذت قربانی می کند. این که می‌بینید ما گرفتاریم برای آن است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، و قلب ما را محبت این امور پر کرده و او از اون قربانی و ذبح لذت می برد. منتها تا به اونجا برسند دشوار است. پس گوشه از اسلام را در سوره صافات مشخص کرد. فمود فلما اسلما، وقتی هر دو سلم محض شدن، و تلهو للجبینه و نادیناه ان یا ابراهیم، این همون قلب سلیم است. قلب سلیم یعنی قلب مسلم، یعنی قلب منقاد. دو جا در قرآن کریم سخن از قلب سلیم است که درباره است ابراهیم است. یکی کلام خود است ابراهیم است، یکی هم توصیفی است که خدای سبحان از هست ابراهیم کرده. فرمود و ان، در همین سوره صافات آیه 84 فرمود و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. در تفسیر شریف نور الصغرین از امام سلام الله علیه سوال میکنند، در ذیل این آیه نیست البته، سوال میکنن اگر در بهشت حزن و اندوه نیست و غمی برای بهشتیان نیست، چگونه عده در بهشت به سر میبرن و فرزندانشون در جهنم میسوزن اینا غمگین نیستن؟ افرادی که نظیر نوح کم نیستن که پدر در بهشت است پسر میسوزد، او بالعکس. خب چگونه یکی در بهشت است، متنعم است، فرزندش در جهنم می سوزد و فریاد می کشد که عفیز و علینا من الماء مما رزقكم الله، اینها می گوین ان الله حرمهما على الكافرین، بعد هم بگوییم در بهشت غم و اندوه نیست. حضرت فرمود اصلا در قلب بهشتیان نیست که یک همچه فرزندی داشتن. انسان وقتی در قلبش این معنی خطور نکند متأثر نیست، چون قلبی که سلیم است در مخزن قلب جز یاد حق چیز دیگر نیست. اصلا یادش نیست که همچه فرزندی داشت تا غمگین باشد. لذا لا لغون فی آورت هستیم، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و امثال ذلک. چیزی که اینها را غمگین بکند در یادشون نیست. مثلا انفعال و شرب در بهشت نیست، با اینکه تواب اون کسی که توبه کرد وقتی از عفو گذشته زی حق با خبر می شود شرمنده خواهد بود. و این کار در دنیا مقدور کسی نیست که جلو انفعال را بگیرد. اگر کسی نسبت به دیگری بد رفتاری کرد و اون مستحق و مظلوم عفو کرد، این ظالم عفو شده هر وقت به یاد اون گناهش میافتد شرمنده میشود. و اگر کسی بخواهد جلوی این شرم و انفعال را بگیرد مقدورش نیست. اون چیکار کند؟ هر چه به روی او نیاورد، هر چه به او احسان کند، هر چه او را مقرب پیش خود قرار بدهد، انفعال او بیشتر میشود. کاری بکند که او منفعل نشود مقدور کسی نیست. و این تنها خداست که هم میبخشد هم جلوی انفعال رو میگیرد. چگونه انسان تواب در بهشت منفعل نمیشود؟ برای این کسی یادش نیست بد کرده. مگر نان است که صفحه نفس در اختیار خدای سبحان است. اگر کسی بخواد به یاد مطلبی باشد به اذن الله است. اگر خدای سبحان نخواهد او یادش میرود. وقتی انسان یادش رفت که بد کرد خجالت نمیکشد. این چه نیست که اگر کسانی در دنیا سالیان متمادی کافر بودن، غیر خدا را می پرستیدن، در برابر خدا داعیه ای داشتن، حالا برگشتن، توبه کردن، مسلمان شدن، مؤمن شدن، اهل بهشت شدن، در قیامت در بهشت متأثر بشون، یادشون بیاید که ما در دنیا در برابر خدا این همه داعیه ای داشتیم و نگران باشن. این طور نیست. اصلا عفو از صفحه را برمیگرداند. بدانی که توبه کردند و بهشت رفتند از یادشون نیست بد کردند تا منفعل بشوند. لذا در بهشت جا برای هیچ اندوه و غمی نیست و این فقط مخصوص خدای سبحان است، مغلب القلوب است که در دلها این چنون اثر میکند. این کار خدای سبحان است. کسانی که دارای بستگان بدن اصلا یادشون نیست یه همچه بسته ای داشتن تا غمگین باشن، چون هر گونه ارتباطاتی قطع میشود. لا انصاب بینهم. فقط مؤمنینن که با هم مربوطن و لذت میبرن. غیر مؤمن با مؤمن که باعث غم او باشد رابطی ندارد. فقط در اون مواردی که باعث مزید نشاط و تشفی قلب است در اونجا رابطه برقرار میکند خدای سبحان. کسی که از دست یک کافر یا ظالم و ملحدی رنج ها دید در بهشت به دوستانش میگوید شما یه همچه کسی رو ندیدید که در دنیا خیلی ما رو رنج میداد؟ بعد فتلع فرآه فی سوای الجحیم، از بالا اشراف پیدا شد، او رو در وسط جهنم دید و قلبش خنک شد. این مقدار را خدا اطلاع میداد که باعث مزید نشاط باشد. و اما کاری که باعث اندوه بهشتی باشد هرگز در بهشت نیست. حضرت حضرت فرمود مؤمنان در بهشت اصلا یادشون نیست که همچه رفیق بد یا بسته بد یا رحم بد داشتن. این قلب سلیم خصیصش این است که در او جز یاد حق چیز دیگر نیست. در حقیقت اسلامی که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما از خدای سبحان مسئلت میکردن همون قلب سلیم است. قلب سلیم یعنی قلبی که مقام تسلیم برسد، چیزی جز خواست خدا در او نباشد. در بحث قلب ملاحظه فرمودید مقام تسلیم غیر از مقام توکل است، غیر از مقام رضاست. این عالی ترین مقام خواهد بود. لذا اینها مقام اسلام را، اسلام محض را مسئلت کردن، عرض کردن که ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی منقادین لک، یعنی ما هم مثل سایر موجودات باشیم. چون سراسر موجودات همه مسلمان هم. چیزی در جهان نیست که مسلم و منقاد نباشد. لو اصل من فی السماوات و الارض. این انسانی که تمرد دارد گاهی خدا می فرماد مثل حیوان است، گاهی می فرماد از حیوان پستر است، گاهی می فرماد مثل سنگ است، گاهی می فرماد از سنگ پستر است، یعنی از جماد هم پستر است، که این منها کل حجاره او اشد و قصبه. دیگه چیزی نمونه برای انسان بدندیش. می فرماد از هر چی شما حساب کنید یه انسان تبهکار بدتره. خب پستر از سنگ، پستر از جماد ما چی داریم؟ اگر می داشتیم خدا می فرماد از او هم پستر بود. دلیلش هم این است که می فرماد حجاره بالاخره مرکز جوشش چشمه هاست، خیراتی دارد. این انسان بدندیش هیچ غیری ندارد. همه مسلمانن مگر او. له اصل من فی السماوات و من فی الارض. چیزی نیست در جهان که مسلم نباشد، منقاد نباشد، مگر انسان. انسان اگر بخواهد به جایی برسد که منقاد صرف باشد همین روش ابراهیمی سلام الله علیه را طی کند تا به اونجا برسد که بگوید ربنا وجعلنا مسلمین لک والحمد لله رب العالمین.